وقل رب زدنی علما.
صفحه 456. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب. و خانوادش رو به او بخشیدیم و همانند ایشان رو همراه آنان، رحمتی از جانب خود و یادآوری برای صاحبان خرد. در روی قبل خداوند به پیامبر ایوب علیه السلام فرمود که پای خودت رو محکم بر زمین بکوب، چشمه بیرون میاد و به این شکل تو از این بیماری شفا پیدا میکنی، از اون آب خنک هم بخور و هم خودت رو شستشو بده. خب یعنی برای انجام یک کار، برای انجام یک شفا، خداوند بدون اون چشمه هم میتونست دعاش رو مستجاب کنه و مستقیما شفاش بده، منتها باز هم از یک وسیله ای، از یک سببی خداوند اینجا استفاده میکنه و از ایوب هم یک عملی میخواد، یک حرکتی میخواد. بعد از اون خداوند فرمود که ما به ایوب بعد از اینکه سلامتیش رو به دست آورد و وهبنا له اهله، خانوادش رو بهش برگردوندیم. خانوادش که پراکنده شده بودن ایام بیماری پیامبر ایوب، خانوادش دوباره برگشتن، دوباره گرد هم جمع شدن و مثلهم معهم، و به قد اون خانوادش دوباره به مثل اونها جمعیت دیگری هم بهشون دادیم. بالاخره دخترها بزرگ شدن، عروس شدن، پسرها داماد شدن، بچه ها بردن و ایوب علیه السلام دارای نوادگان زیادی شد و به این شکل تبدیل شد به یک خانواده پر جمعیت، در حالی که در ایام مریضی خودش تک و تنها بود و همسرش. حالا می فرماید که این قضیه هم رحمتی از جانب ما بود که بهش دادیم و هم یک تذکری هست، یک یادآوری و اندرزی هست برای اولی الالباب. الباب یعنی اونه که فکرش رو به کار میندازه. اولی الالباب یعنی آدمای باهوش، آدمای دانا. وقتی فکر بکنه در مورد این قضیه که در این دنیا هرچند که رنجها هست، مشکلات هست، ولی اون رنجها و مشکلات مساوی با بدبختی و فروپاشی و گرفتاری نیست. آنها موقتاً. آدم صبور، آدم با خدا در پس اون رنجها یک پایان شیرینی خواهد داشت، به شرطی که زمان اون رو خسته نکنه، ادامه بده و راه ایمانش رو در پی بگیره. و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. و به او گفتیم با دستت دسته ای از شاخه های باریک رو بگیر و با آن بزن و سوگندت رو مشکن. ما او رو شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی بود، انه اواب، و بسیار بازگشت کننده بود. بعد از اینکه شفا پیدا کرد، خانوادهش جمع شدن. یک آیه اینجا بیان میکنه که جزئیاتش درش نیست، منتها از خدای میشه قضیه رو فهمید. میفرماید و خذ بیدک ضغثا، در ادامه همون دستوری هست که خداوند به پیامبر ایوب گفت که پات رو بر زمین بکوب، و الان دوباره دستور بعدی میاد از جانب خداوند و خذ بیدک ضغثا. ضغث یک دسته‌ای هست که از شاخه های باریک تشکیل شده و شدن یک دسته، یک بسته بزرگی، یک بسته ای که شاید 50 تا یا 100 تا داخل اون بسته اون شاخه های باریک وجود داشته باشه. میگه اون بسته رو به دست بگیر و بزن، فضل بهی با اون دسته بزن، و قسمگیر نشو، و لا تحنس، حنثه قسمگیر شدن، لا تحنس، خودت رو قسمگیر نکن، انگار که قسمی خورده بود. اینجا به نسبت همسرش که تنها یاری که همراهش موند تا پایان بیماری ها، قسم خورده بود در ایام بیماری. به هر دلیلی، شاید همسر ایوب علیه السلام بیتابی کرده باشه، شاید اعتراضی گرفته باشه، یک جایی ناراحت کرده باشه، عصبانی کرده باشه، ایوب نبی رو و ایوب علیه السلام قسم خورده که اگر سلامتش رو به دست آورد حتما این قدر تعداد همسرش رو تنبیه میکنه، بهش کتک میزنه، مثلا 100 تا. حالا این قسمش اگر اجرا بکنه که دلش نمیاد، زیرا این همسر با وفا تا پایان در کنارش موند، خیلی هم دوستش داره، ولی در اون روز به خاطر یک خطایی، به خاطر یک اشتباهی که همسرش انجام داده بود، این قسم رو خورده. حالا خداوند بهش میگه برای ارفاق به پیامبر ایوب علیه السلام که دیگه رنج تنبیه همسرش رو به دوش نکشه، خیلی براش سخت و سنگین خواهد بود، گفت که با دستت یک بسته ای بردار به همون تعدادی که قسم خوردیم، مثلا اگر 100 تا شاخه باریک، مثلا از اون شاخه های باریک که بهش میگن هوش یا جاروی درخت خورما، هر کدوم از اونا جدا جدا 100 تا یک بسته کمرشو ببند و یک جا با اون بزن و تا به این شکل به قسمت وفا کرده باشی و قسمگیر نشی، زیرا که قسم خوردن هم چیز سبوکی نیست که آدم به همین سادگی از کنارش عبور کنه. بعد میفرماید که این ناوجدناه و صابرا، ما او را صبور یافتیم. خیلی صبر داشت، اون همه سال بیمار بود ولی گاهی اعتراض نکرد، حتی موقع دعا هم نگفت خدایا من رو شفا بده، فقط درد خودش رو عنوان کرد، دیگه تصمیم رو به خود خدا واگذار کرد که میخواد شفاش بده یا شفاش نده. اینقدر صبور بود. میفرماید بهترین بنده بود، نعم العبد، به به، چه بنده خوبی. همون جمله‌ای که به پیامبر سلیمان علیه السلام گفت در اوج شکوه و پادشاهی و اینجا در اوج بیماری، اون یکی خیلی بالا، اون یکی خیلی پایین، ولی به هر دو نفر میگه نعم العبد، بهترین بنده. چرا؟ انه اواب، زیرا که اواب بود، همیشه به سوی خدا دلش رو احضار میکرد، همیشه در یاد خدا بود، خدا براش اول و آخر بود. اواب، هم به پیامبر سلیمان گفت هم به پیامبر ایوب، زیرا که آدم ها نباید خودشون رو مقایسه کنن، چرا اون یکی در جایگاه بالا هست من بیمارم، من در این جایگاه پایین هستم. هر کسی وظیفش هست در هر جایگاهی که قرار داره شکرگزار خدا باشه و ذاکر خدا باشه و وظیفه خودش رو انجام بده، کاری نداشته باشه که دیگران یا همکارانش یا قوم و خویشانش در چه رتبه‌ای هستن. هر کسی وظیفه خودش رو داره و همین خاطر سلیمان انه اواب بود در اون جایگاه، ایوب هم انه اواب بود با وجود بیماری. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو یاد کن، صاحبان قدرت و صاحبان دیدگاه‌های درست. بعد از پیامبر داوود، سلیمان و ایوب، نام سه پیغمبر بزرگ دیگر اینجا یاد میکنه، ابراهیم، اسحاق و یعقوب. ابراهیم عنوان پدر انبیا و اسحاق فرزند ابراهیم و یعقوب نوه ابراهیم فرزند اسحاق، پشت سر هم به ترتیب اونها رو ذکر میکنه، ولی به هر سه نفر دو تا خصلت بیان میکنه. میفرماد اولی الایدی والابصار، اولی الایدی یعنی صاحبان قدرت، ایدی یعنی قدرت، منظور اراده قوی هست، همتشون بلند بوده در عمل، عملگرا بودن، فعال بودن. والابصار و صاحبان بصیرت، عمق بینششون رو میرسونه، چقدر فکرشون درست و عمیق بود، فکر توحیدی، فکر اصلاحگری در جامعه و بینش‌های درست و صحیحی داشتن نسبت به خدا، نسبت به آخرت، یعنی هم قدرت اجرایی داشتن اولی الایدی، هم عمق معرفتی و الابصار، که این دوتا با هم، هم قدرت هم بینش درست، انسان رو پیشرفت میده. امروز قدرت سیاسی تکنولوژی هست ولی صاحبان بصیرت نیستن، مطالب رو جابجا میفهمن، اشتباه میفهمن و این شده بلای جان بشریت. یا افرادی که بصیرت دارن، قدرت اجرایی ندارن، هیچ توانی درشون وجود نداره برای خدمت به بشریت. ولی این سه پیغمبر این دو تا خصلت رو همزمان داشتن در زمانه خودشون و تاثیرگذار بودند. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، به راستی که ما با آنها اختصاص دادیم یک ویژگی خاص که در اندیشه سرای آخرت بودند. باز از خصلت‌های بعدی می‌فرماید در مورد هر شش تا پیغمبر گذشته می‌فرماید ما چیکار کردیم؟ انا اخلصناهم، ما به آنها اختصاص دادیم. اخلصناهم از باب افعال هست، یعنی چیز رو اختصاص دادن. به خالصتن با نکره اومده، برای تعظیمه، برای زیاد بودنه، یعنی یک خصلت ویژه، یک خصلت مهم و ممتاز بهشون دادیم. ما اونها رو بهشون این شرف دادیم، بهشون این امتیاز دادیم که یک خصلت ویژه داشته باشن. چه خصلتی؟ ذکر دار. ذکر یعنی همیشه در یاد بودن. ادار الف لام داره، یعنی منزل، منزلگاه، خونه، محل زندگی. منظور محل زندگی آخرته و انگار که این خانه های دنیا خانه های واقعی نیستن، چون مندگاری ندارن، چون دائمی نیستن. و منزل های واقعی منزل های آخرته، یعنی اونا در فعالیت هاشون، در کارهاشون همیشه و همیشه به فکر آباد کردن آخرتشون بودن، به فکر به دست آوردن منزل واقعی در بهشت بودن. آنها این خصلت رو داشتن. یعنی یه آدم میتونه خصلت‌های زیادی داشته باشه، ولی این یکی خصلت از خداست، از لطف خداست. دیگه خدا به اون آدم به صورت اختصاصی نگاه کرده، نظر لطف کرده که اون آدم در تصمیم گیری های زندگی نگاهش رو تنظیم کنه، کارهاش رو تنظیم کنه برای سرای آخرت. می فرماید اون پیغمبرا ما این خصلت رو بهشون دادیم. یعنی ویژگی که کسی که میخواد در مسیر پیغمبرا باشه باید همین ویژگی رو داشته باشه، سرای اصلیش رو آخرت بدونه و براش تلاش میکنه. و اینهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، و به راستی که اونها نزد ما از برگزیدگان نیکوکار بودند. باز هم از خصلت انبیا. چرا خداوند اون ویژگی اختصاصی براشون خواسته؟ چرا این نظر لطف در حقشون کرده؟ می‌فرماید زیرا که اونها نزد ما برگزیده بودند، یعنی اونقدر عواب بودند، اونقدر برای ما بودند که خدا اونها رو انتخاب کرده، اونها رو از بهترین قرار داده. مصطفین کسی که خدا اونها رو برگزیده، گزینش میاد، انتخاب میاد. و اخیار جمع خیر و جمع خیره، جمع هر دو تا کلمه است، یعنی بهترین، صالحترین انسان ها بودند. وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکف کل من الاخیار، و به نیکی یاد کن اسماعیل رو و الیاس رو و ذلکف رو که همه از بهترین بودند. بازم در ادامه برای نسل های بعدی می فرماید وذکر، یعنی یاد کن، یعنی به نیکی یاد کن، یعنی اونها رو بزرگ بشمار، شخصیت بودن اونها و میتونن یه الگوی خوبی باشن برات، که از دو صفحه قبل بیان فرمود تو صبر کن و به این انبیا تأسی کن و از اونها الگو بگیر. میفرماید اسماعیل رو یاد کن. اسماعیل فرزند ابراهیم، در دعای قبل در مورد اسحاق بیان کرد و در اینجا اسماعیل فرزند دوم ابراهیم ازش یاد میکنه. و یسع که همکار و همدوره پیامبر الیاس بوده و ذلکفل جانشین پیامبر الیاس، که هم ذلکفل و هم یسع و هم الیاس پیامبرانی بودند که به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده بودند. الیاس که در سوره صافات در موردش مفصل خوندیم، از بنی اسرائیلی که رفته بودند گوساله رو میپرستیدند، دوباره به مثل اجدادشون که در زمان پیامبر موسی هم گوساله پرستیدن، از نسل یهوزا بودن و دچار بت‌پرستی شدن که خداوند این پیغمبرا رو براشون فرستاد. و زلکف چون که پایبند بود به مسئولیتش، به عدالت، کف یعنی مسئولیت رو بر دوش گرفتن، انسان مسئولیت پذیر چون بوده، زلکف نامگذاری شده، این لقب بهش داده شده. هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب، این یادآوری از اونهاست و عزت و شرفی برای اونها، و قطعا که برای تمام انسانهای با تقوا سرانجام خوبی خواهد بود. بعد از ذکر انبیا می فرماید هذا ذکرون، هذا اشاره داره به این آیات، آیات که در موردش داره صحبت میکنه، آیات گذشته میگه اینها ذکری بود، یعنی اسم و یادی بود از این پیامبران الهی، و هم ذکرون به معنای والا مقامی، به معنای رتبه و درجه که داشتن اون پیغمبران که اسمشون گذشت، پیامبرانی که زحمت کش بودن، وفادار و فداکار بودن. و بعد از اون میفرماید و ان للمتقین، نه فقط پیغمبرا، کسی فکر نکنه اینجا طبقه خاصی وجود داره که نصیب یه افراد خاصی شده و پیغمبران و مابقی مردم نمیتونن به اون درجات بالا برسن. میفرماید برای تمام انسانهای با تقوا سرانجام خوب وجود داره. در آیه 25 در مورد داوود بیان فرمود حسن مآب، در آیه 40 در مورد سلیمان حسن مآب، و این آیه دیگه برای همه انسانهای با تقوا میگه حسن مآب، جایگاه خوبی، سرنوشت خوبی خواهند داشت در جهان آخرت. یعنی شما همون مسیرها رو برید، شما هم به جایگاه های والا دست پیدا میکنید. خدا همه بندگانش رو دوست داره و میخواد که آنها رو به جایگاه های اعلا برسونه و کسی رو از هیچ رتبه محروم نمی کنه. جنات عدن مفتحت لهم الابواب، باغهای جاودانه که درهای اون به روی آنها باز شده است. چه جایگاه خوبی از این آیه به بعد تا 5 آیه توضیح میده این حسن مآب یعنی چی؟ جایگاه خوب و پایان و سرانجام خوب یعنی چی؟ میفرماید آره، داخل میشن به بهشت جاودانه، جنات عدن، دائمی، مفتحتن، درهاش گشوده شده، درهاش باز شده، لهم برای آنها، لهم قبل از ابواب اومده و مقدم شده برای استقبال گرم، برای احترام آنها، خودشون رو، انسانهای با تقوا رو زودتر یاد کرده، زودتر از درها، قبل از اینکه برسن درها براشون باز شده، به پیشوازشون دارن میان، آنها رو دارن راهنمایی میکنن، خوشباش میگن برای ورود به بهشت. متکئین فیها یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب، در آن بهشت تکیه زده اند، فرا می خونند، سفارش می دند، میوه های فراوان و نوشیدنی ها. وارد بهشت شدن، قبل از اینکه بیان درها براشون باز شده بود، الان دیگه جا گرفتن، اون منظرشون رو به محل زندگیشون وارد شدن، با کلی تشریفات وارد شدن و زندگیشون داخل بهشت شروع شده، اینجوری دارن زندگی می کنن. متکئین فیها، داخل اون باغها تکیه زدن، لمیدن، آسوده و راحت، تصویر یک زندگی پر از آرامش و یک زندگی کاملا با امنیت داره بهمون انتقال میده. و بعد در اون بهشت یدعون فیها، در اونجا فرا میخونند، یعنی درخواست میکنند، یدعون فیها یعنی تقاضا میکنند از چه کسانی؟ از خدمتگزاران در بهشت، تقاضا میکنن، سفارش میدن چه چیزی؟ به فاکهت کثیرتن، به انواع میوه ها، میوه های متنوع زیاد، پرتقال، انبه، سیب و میوه هایی که ما در دنیا اسمش رو شنیدیم یا نشنیدیم، میوه های فراوانی برای خودشون درخواست میدن هر لحظه و هر روز و هر جا، برای خودشون، برای خانوادهشون، برای مهمان هایی که براشون میاد از دوستاشون، و شراب و انواع نوشیدنی ها، نوشیدنی های خنک، شیر، شراب، عصیر و انواع نوشیدنی ها برای خودشون درخواست میدن از اون کسانی که براشون در خدمت گذاری حاضرند، نماد یک لذت کامل و بی پایان جهان آخرت رو داره به تصویر میکشه. و عندهم قاصرات الطرف اطراب، و در کنار اونها همسران با چشمهای پاک و فروتن، همسن و همرده در کنارشون خواهند بود. اون از محل زندگیشون و تأمین بودن بهترین لذت‌ها، بهترین میوه‌ها. میوه بعد از اقلام ضروری هست، با اون اقلام ضروری و اون غذاها که البته از باب اولا براشون پذیرایی میشه، بعد از اون وارد خانواده میشه در حوزه همسر و همسرداری. میفرماید و عندهم قاصرات الطرف، طرف یعنی چشم که داره نگاه میکنه، قاصرات چشم که پایین داره نگاه میکنه، یعنی این ور اونور چشم چرانی نمیکنه، کنایه داره میگه از همسران با وفا که در کنارشون هست، همسر خودشونه، با هم زن و شوهرند، دارن زندگی میکنن، حالا از همین زنهای دنیایی و یا از حوران بهشتی. میفرماید زنانی که درونشون اونقدر پاکه، اونقدر اخلاق مدار هستن که فقط چشمشون به شوهرشونه، به این ور و اون ور نگاه نمیکنن با طمع و شهوت، وفادارن. و اطراب، همسن، همرده، دیگه اینجوری نیست که زنهای بهشت، همین زنهای دنیا که رفتن به بهشت، زنهایی باشن پیر، زنهایی باشن جوان، یا زنهایی باشن زیبا و زنهای دیگر که نازیبا هستن، همچی چیزی نیست. میفرماید اطراب، همه در یک رده، همه زیبا، همه یک سن، اوج سن جوانی، هم حوریان بهشتی و هم زنهای بهشتی در آنجا از بالاترین میزان در زیبایی و در سن و قدرت و جوانی به سر میبرند در کنار همسرانشون. هم زنها در اوج خوشی و لذت هستند در کنار شوهرشون و هم شوهران در کنار همسرانشون. هذا ما توعدون لیوم الحساب، این است چیزهایی که برای روز حساب به شما وعده داده می شود. اشاره می کنه به تمام اون نعمت ها که از اول بیان فرمود، اون میوه های زیاد، اون نوشیدنی ها، این همسران، اون تکیه زدن و احترام ها. می فرماید هازا، اینا رو دیدید؟ اینا چی هن؟ ما توعدون، این چیزهایی هستن که به شما وعده داده می شه الان برای روز حساب. یعنی الان شماها ای زنده ها، ای کسایی که اینها رو شنیدید، این آیات رو فهمیدید، برای روز حساب که به شما وعده داده میشه اگر پای ایمان وایسید، پای خدا وایسید و پای کارهای شایسته وایسید تا به آخر حفظ کنید خودتون رو، اون موقع این چیزها که به شما از الان داره وعده داده میشه نصیبتون میشه. اینا فقط یه حرف نیست، یه وعده نیست، اینا همش برای شما اجرا میشه. این نهادا لرزقنا ما له من نفاد، به طور قطع این رزق ما هست که هرگز تمام نمیشود. دوباره هازا، این نهادا اشاره میکنه به این نعمت ها، میفرماد لرزقنا، اینها رزق ما هستن، تمام این امکانات بهشت، از اون همسر، از اون میوه ها، اینها روزی ما هستن که نصیب شما کردیم. خب ولی تا کی ادامه داره این نعمت ها؟ میفرماد ما له من نفاد، از این نظر هم غصه نخورید. نفاد یعنی چیزی که تمام بشه، چیزی که به پایان برسه. ما له من نفاد، اصلا تمام شدنی نیست، هیچ وقت به پایان نمیرسه. من که قبل از نفاد اومده باز هم نفی این که از بین بره رو دوباره بیشتر میکنه. یعنی تحت هیچ شرایطی این موقعیت به پایان نخواهد رسید، برعکس دنیا که هر چقدر انسان در کنار همسرش خوشبخت باشه، از تمام امکانات زندگی دنیا داشته باشه، ولی محدود است و زود گذر. هذا و ان للطاغین لشر مآب، این است و بیگمان که برای انسانهای سرکش بدترین بازگشت هاست. هذا معناش اینه که اینا رو دیدید، اینا رو داشته باش، هذا اینا رو داشته باش که میخوام یک مطلب دیگه بهت بگم که چند بار در این آیات پشت سر هم همین هذا استعمال میشه و بسیار زیباست. بیشترین سوره‌ای که به این سبک بیان فرموده در همین سوره مبارکه صاد هست. هذا اینو داشته باش. حالا میخوام یه چیز دیگه بهت بگم که انسان‌های سرکش اونجا چه دارن. و ان و قطعاً که برای انسان‌های طاغی، طغیانگر، سرکش، دیکتاتورها، اونها چه دارن؟ لشر مآب، بدترین بازگشت دارند. تا اینجا سه بار فرمود حسن مآب، حسن مآب و شر مآب، ضد همان. حسن مآب که برای پیامبران و برای انسانهای باتقا بیان فرمود و این شر مآب، بدترین منزلگاه و سرنوشت ها خواهند داشت. چه سرنوشتی؟ جهنم یصلونها فبئس المآب، جهنم که درش وارد میشن پس چه بعد آرامگاهی دارند. منزلگاه بس در نوشته بعد میفرماید جهنم، آتش سوزان جهنم که واردش میشن. فبئس المآب، مآب دو تا معنا داره، یه معنای جایی که آدم درش برش میشینه مثل فرش عمل میکنه و مآب محل زندگی، کل محل زندگی، هم جای نشستن و هم محل زندگی همش جهنمه، همش آتشه که دارن زندگی میکنن. هذا فلیذوقوه حمیم و غساق، این است آب جوشان و چرک و خونابه که باید اون رو بچشند. بازم با هذا، اون آتش جهنم که منزلگاهشونه غیر از اون دیگه چی باید بچشن؟ باید حمیم و غساق هم تحمل کنن. حمیم آب بسیار جوش، در نهایت جوش و سوزان بودن. غساق خونابه، اون خون و کثافتی که از بدن جهنمیان بیرون میاد، باید بچشن، باید بیاشامند و غیر از این دیگه چیزی برای آشامیدن وجود نداره و نوشیدنش، آشامیدنش اجباریه. میگه غیر از اون منزلگاه بعد چنین پذیرایی هم دارن. و وقتی که مقایسه میشه با اون پذیرایی داخل بهشت که میوه های زیاد دارن برای خودشون درخواست میدن، فراوانیه، اینجا مثل دنیا نیست به اندازه، حتما اون مقدار که بیشتر اسرافه، بیشتر گناهه، اونجا فراوانیه، هیچ گناهی و اسرافی هم نیست، هیچ خرابی هم اتفاق نمیفته. با انواع نوشیدنی های خنک از عصیر و شیر و از و همه نوشیدنی ها، اینجا نوشیدنیشون از اون آب کثیف و پذیراییشون به این شکل، حسن مآب و شر مآب، تفاوتش. و آخر و من شکله ازواج، و از شکل همین عذاب انواع شکنجه های دیگر که باید بچشند. می‌فرماید و آخر و من شکلهی، شکل یعنی هم نوع این عذاب‌ها، هم تیپ و هم رتبه همین عذاب‌ها، از آب جوش، از غساق. دیگه فکر نکنید همین دوتاست، سه‌تاست، چهارتاست، به شکل این، از جنس این خیلی دیگه هست. آخر و هنوز وجود داره عذاب‌ها، دیگه نمیخواد دونه دونه بگه و آدم رو در ناراحتی فرو ببره. خودتون دیگه قیاس بگیرید. ازواج، ازواج یعنی دسته‌های دیگر، مدل‌های دیگر از رنج‌های جهنمیان، نه یکی است، نه دو تاست، نه ده تاست، انواع و دسته‌های مختلف رنج‌ها و شکنجه‌ها در جهنم وجود داره. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، این گروهی هست که با فشار همراه شما به جهنم وارد می شوند. خوش آمد بر آنها مباد، 100% آنها داخل شدگان به آتش خواهند بود. بعد از اون جایگاهشون، پذیراییشون و زاویه دیگر. می فرماید علاوه بر اون دوباره اونجا یک خبری دیگر هست. چه خبری؟ هازا فوج مقتحم معکم. فوج یعنی گروه فراوان، جمعیت زیاد مردم. در روی قبل که بیان فرمود در مورد طاغین، اون سرکشان، اون رؤسای کافر که مردم رو تو دنیا گمراه می کردن، اون سران تو جهنمن وارد شدن و شروع شده شکنجه هاشون. بعد از اون مرحله دوم پیروانشون با اونها ملحق میشن. حالا بهشون میگه که این گروه، حالا فوج، دسته های نه 100 نفر، نه 1000 نفر، امکان داره صدها هزار نفر، امکان داره میلیون ها نفر از پیروان اون رؤسا وارد میشن در جمع امون کافران و سرانشون. بهشون میگن فوج مقتحم معکم. مقتحم وقتی با فشار چیزی جا بدی داخل جایی. معکم این گروه، گروه زیاد با فشار میان و به شما ملحق میشن، میان پیش شما، معکم با شما هستن. اونا وقتی که اینو بهش میگن و جمعیت، رعیت و پیروانشون در دنیا سرازیر میشن، با فشار اونها رو در اونجای تنگ جهنم در کنار اونها وارد میکنن، اضافه میشن به جمعیتشون و فشار میخورن، میگن لا مرحبا بهم، اصلا خوش نیامدن، کاش نمیومدن. لا مرحبا بهم، مرحبا یعنی خوش آمدید، لا مرحبا اصلا خوش نیامدید، کاش نمیومدید، هیچ خوشباشی براشون نیست. این نهم سال و نار، اونها دیگه وارد آتش میشن، آتش رو برافروخته میکنند. رؤسا اینجوری استقبال میکنن به بدترین شکل از پیروانشون در دنیا، به همین راحتی به همه چی پشت پا زدن. قالو بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. اون پیروان میگن بلکه شما رو خوش آمد مباد که این عظام رو پیشا پیش شما برای ما فراهم کردید، پس چه بد قرارگاهیست. وقتی اونا اینو میگن مردم میشنون، ها چی گفت؟ اون رئیس ما بودا، اون بزرگ ما بود، همون کسایی که در دنیا مردم رو به هر جهت که خودشون دوست داشتن میکشوندن، این بر اونور با افکار خودشون، اعتقادات خودشون و سوء استفاده میکردن. یه دفعه این که لا مرحبا بهم به گوششون میرسه، میشنون این حرف، اونا عصبانی میشن، جوابشون میدن شما خودتون لا مرحبا بكم، خوش آمد برای شما مبادا الهی، الهی که خوش نباشید، الهی که جون بکنید، خودتون شما این آشو برای ما پختید، انتم قدمتموه لنا، الان که ما میخوام بیایم جای شما رو تنگ کنیم تو جهنم، شما این رو قبلا پیشا پیش برا ما فراهم کرده بودید تو دنیا، شما با اون رسالتون، شما با اون رئیس بودنتون، با تبلیغاتتون، با کتابهاتون، با سخنرانیهاتون، به هر شیوهی ما رو فریب دادید، ما رو گمراه کردید، ما رو مشرک برآوردید و این آتش رو برا ما فراهم کردید. فبئس القرار، و چه بد جایگاهی است که ما میخوام بیایم پیش شما و وارد بشیم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. میگن پروردگارا هر کس این عذاب رو پیشا پیش برای ما فراهم کرده، پس عذابی 2 و چند برابر آتش بر او اضافه کن. اونجا پیروان جواب رؤساشون، جواب رهبرانشون رو دادند و در این آیه رو به خدا میکنن همون پیروان و نفرین میکنن رهبرانشون رو، میگن خدایا کسی که این بلا رو سر ما آورده، کسی که ما رو دچار این عذاب کرده با کارهاشون، با گمراه ساختن ما در دنیا، خدایا عذاب اونها رو فزده و بیشتر کن، ضعفاً فی النار، ضعف دو و چند و چندین برابر آتششون رو بیشتر کن تا دل و جگرشون بسوزه که چرا ما رو بدبخت و بیچاره کردن در دنیا و ما رو به گمراهی شرک و گناه تشویق کردند. و این گفتگو همچنان ادامه داره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.